بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. و اذا کملت الشرائط، درسته؟ همجاست. و اذا کملت الشرائط المعتبرت فی التحریم صارت المرزعت و امن للرزی و الفهل صاحب اللب صاحب اللبن ابن و اخوته هما اعمامن و اخوالن و اولاده هما اخوتن و آبا هما اجدادن فلا ینکه و ابو المرتضی فی اولاد صاحب اللبن ولادتن و رضاعن لانهم صارو اخوت ولده و اخوت الولد محرمون على الاب. خواه شکر خدا باید که حال که خداوند تفضل فرمود ما زنده موندیم تا دوباره ماه سفر را، معروف این است که میگن ماه نحس است، حالا در بعضی روایات هم نقل شده است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که خبر به من بدهد که ماه سفر تموم شد مژده بهش میده، مژدگانه میخواد، مشتلق میخواد به اصطلاح. حالا چرا اینجوریه؟ یک احتمالش این است که ماهای حرام که جنگ حرام بوده، ماهای حرام چهار تاست. ان الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله منها اربعه حرم، از این چهار تا سلاستون سرد و واحدون فرد، سه تاش دنبال همه، زی قعدت الحرام، زی حجت الحرام، محرم الحرام، و یکیش هم فرد رجب، رجب الحرام، رجب الاسب. اون وقت ماه محرم که تموم می شده است، ماه سفر شروع به جنگ شد. مثلا ملوک طوایفی و خودشون با خودشون جنگ می کردن، این طایفه با اون طایفه، اون بنی فلان با بنی فلان، فلان سر شطور، سر مثلا از این چیزا. اون وقت نحسیش برای این است که شروع به جنگ می شد، همدیگر می کشن، نابود میکنن. این یک جهت احتمالا عرض میکن. احتمال دیگه این است که وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در ماه سفر، مثل این که از این دنیا رفته است، و اگه ماه سفر در میرفت و مجد به پیغمبر میگفتن ماه سفر رفت، معناش این است که پیغمبر هنوز هست و این خودش مژدگانه میخواد که در این ماه مثلا او را از دنیا نرفته. و این وفات پیغمبر در دعاها، زیارتنامه هایی که مرحوم محدث قومی ایام هفته روز شنبه متعلق به پیغمبر است، اونجا دارد که اعظم المصائب است، رحلت پیغمبر اعظم المصائب است. بله، چون که وحی منقطع میشد، علتش هم اشاره شده وانقطع عن الوحی، وحی هرچی که منقطع نشده رحمات الهی ریزش دارد، وحی که تموم شد دیگه همونه باید نگه داشت. وقت از این جهت شاید پیغمبر اکرم از دنیا برود، وحی منقطع بشد، هم برای شخص پیغمبر، انسان هر چه زنده باشد بیشتر تحصیل کمالات میکند، در آخرت دیگه تا تحصیل کمال نیست، نتیجه است، ولی اونجا کسی نمیتونه ترقی کنه و از این جهت برای شخص شخیص خود پیغمبر اکرم مژدگانی میخواد و همان برای عامه مسلمین که هنوز پیغمبر هست، هنوز وحی میاد، جبرئیل میاد، محتمل اینجوری باشه. علی کل حال بر معروفش مشهور این است که منحوس است و لذا نعمتی است خدا تفضل فرموده به بندگانی که مونده اند و بالخصوص برای آیون محصلین که ادامه تحصیل میدهند، که شاید مستحبات ما اگر حساب بکنیم، اگه فرض کنیم این تحصیل علم برای یه عده مستحب باشه، برای یه عده که واجبه، اگه فرض کنیم مستحب باشد، مستحبی با فضیلت تر از این در این زمان پیدا نمی کنیشون، مستحب با فضیلت تر پیدا نمیشه. محدث قمی در افاتی در آداب شب 21 و 23 ماه مبارک رمضان نقل میکند در از استادش صدوق، یعنی نه استادش، نقل میکند از صدوق، صدوق نقل میکند میگوید که سمعنا مشایخنا مذاکرتن، میگه ما از اساتید و مشایخ قبل از خودمون به عنوان مذاکره شنیدیم که ان مذاکره العلم فی هاتین اللیلتین افضل، یعنی شب 21 شب 23 شب 23 قتل علی ابن ابی طالب هم هست دیگه، شب مصیبت هم هست، شب قدر هم محتمل، شب 23 بیشتر محتمل شب قدر باشه. میگه مشایخ و بزرگان و محدثین ما میگفتن در شب 21 و 23 کسی مشغول مباحثه علمی بشود افضل از همه دعاهاست، دعاهایی که خونده میشه دار، مثلا دعای جوشن کبیر، جوشن صغیر، کمیل، فلان، افتتاح، مثلا اینا که معمولا در کتب ادعیه هست. و از اینجا استفاده میشه که افضل مستحبات است. لذا خیلی خوب تعطیل های میشد، اما حالا اون ایامی که تحصیل است با جدیت برادرها مشغول باشند، به عنوان من پای درس بریم و گوش بدیم، نه بعد مطالعه، نه مباحثه، نه پیش مطالعه، نه پس مطالعه، همینطور گوش بدیم، بعدم اون یکی درس، بعدم اون یکی، این جوری نباشه. با اهمیت من یه مثالی عرض کنم. من دو وقتی که حجره بودم، زمان طاغوت بود، در بیرون مدرسه که می اومدی روزنامه کیهان می فروختن، اون جای چادرکی زده بودن روزنامه کیهان نزدیک، و اون وقت درشتاش هم ما هم از دور می خوندیم که این درشت می نویسن، آدم هر جور چشمش داره باشه می خونه دیگه. یه روز اومدم بیرون که برم نان وای نون بگیرم، دیدم نوشته است که یه نفر عکسش را کشیده از این پاروهایی که چنگال داره، دا یه پاروی این چنگال دارم دست دادن، از اونجا های همچه دارم میکنه اینا، زیرش نوشته است که با پارو پول جمع میکنه. گفتم حالا اینو باید رفت نزدیک ریزش هم کن که چی آخ، ریزش این است که در یک باشگاهی، در یک میلبازی، مثلا چیزی فلان، این مثلا یک در اومده، این آدمی که عکسو کشیدند و با پارو پول جمع، بهش گفتن که 33 ثانیه، یعنی از یه نیم دقیقه یه خورده زیاد تا یه پارو بهت میدیم، خزانه دولتی پول رو باز میکنیم، با پارو این 33 ثانیه هرچی میتونی پول جمع کن برای خودت، هرچی شد دیگه. حالا در این 33 ثانیه بگه ما خوابم میاد، چشماشو بمالد، چرت بزن، خب تا چرت بزن این ممار 33 ثانیه دوم میشه دیگه، به هر وسیله باشد میمالد چشماشو، آب میمالد، گمگمک آویزون میکند و عرض کنم که نبادا این 33 ثانیه بگذرد و این هیچ پول جمع نکنه، باقرب در خزینه بسته میشد دیگه، 33 ثانیه است. بنده خیال میکنم تحصیل علم به مراتب مثال با ممثل فرق دارد، یعنی به مراتب بالاتر است از پول جمع کردن با پارو. با پارو پول جمع، اون ساعت عکسش هم در حال خندان انداخته بودند و داشت پول جمع میکرد، این نه کسالت دارد، نه ملالت دارد، نه اظهار خستگی میکند، نه شکایت و گله میکند از این و اون که این چرا همچی میکند، چرا همچی میکند، نه فلان. اصلا گرم مشغول تحصیل علمه که مبادا فردا مثلا سلب توفیق ازش بشد، حالا این مقدارش باز غنیمته. لذا مقدار مخصوصا در حال جوانی، بالخصوص موقعی که انسان مبتلای به زن و بچه و فرزند و گرفتاری ها کمتر شده است، هرچی میتوانیم جدیت بکنیم و مباحثاتمون منظم باشد، مذاکراتمون، مطالعاتمون اول شب که مینشینیم های روزنامه و مجله و رادیو ببینیم چی میگد و او چی گفته و رئیس امریکا چی گفته. اینا به درد ما فعلا نمیخورد مادامی که مشغول تحصیل هستیم. اگه یه وقت انشاءالله از حوزه وظیفمون این شد که بریم بیرون کت خدای ده بشیم، اونجا اون وقت ببینیم که در اون زمان کت خدایی چه سیاستی را اقتضا دارد، چون روز بروز وضع میشد دیگه. الان ما بگیم که ما باید اطلاع داشته باشیم که رئیس جمهور چی گفته، چه اطلاع داشته باشیم نداشته باشیم، از تو کاری ساخته نیست که یه مقررات دیگری دارد. فردی که نیست که هر فردی بتواند اوضاع را به هم بزند. روی این زمینه هم ماهایی که در حوزه علمیه اشتغال داریم و هم دانشجوهایی که در دانشگاه ها اشتغال دارن، حکمشون یکی از حیث درس خوندن، باید مشغول درس خوندن باشن. او بگید فلان استاد امریکایی، او بگید فلان استاد انگلیسی، او بگید فلان استاد امریکایی، او آلمانی، اینا به درد نمیخوره، درس نمیخونه. منم بگم فلان آقا هم چه شد، فلان آقا هم چه شد، فلان آقا هم چه، هیچ به درد نمیخوره. ما اینجا گرفتار این حرفا هستیم، اونجا هم اونا گرفتار اون حرفا هستن که مثلا فلان استاد مثلا روسیه، شورویه، بولشویکه، فلان این چیزایی میگن. به نام خدا دشمنا همیشه الگا میکنن، عرض کنم که مختل ایجاد اختلاف میکنند، اما ما وظیفمون این نیست که چه امریکایی باشه، چه شوروی باشه، هر کجای دنیا باشه. من وظیفم درس خوندنه. ما بعضانه که درس خوندم و به این محل امام حشره الله مع اجداد الطاهرین هم که میفرمودن که علما باید دخالت در امور سیاسی داشته باشن، مرادش ماها نیستیم. ما حالا آمدیم علما بشیم. بعدها علمایشون گفته باید دخالت، یعنی اگر یه امام جمعه‌ای، یه امام جماعتی، یه مبلغ شهری، روستایی، قریه‌ای بهش بگن چی؟ بگه من کار ندارم، من نماز ما میخونم من خونمون، کار ندارم که اینجا شرف فروشی باز شده. نه، اون باید جلوی شرف فروشی رو بگیره. اما من که تو مدرسه و حجره و حوزه و اینا دارم درس میخونم، من وظیفه ندارم. این وظایف یکی از نعمت‌های خداست به محصلین، مادام و محصلین، مادامی که مشغول تحصیلن، وظیفه چندون ندارن، فقط وظیفه‌شون درس خوندن. اون وقت گاه گاهی شیطان تصویلاتی و تزییناتی و آرایش‌های در جلو چشم انسان نمایش میده و اونی که وظیفه‌ش است ترک میکنه و اونی که وظیفه‌ش نیست دنبال میکنه. اون وقت اونی که دنبال میکنه به جای نمیرسه، این یکی هم که درسش رو نخونده به جای نمیرسه. اون وقت میشه خسر دنیا و الاخره ذالکه و الخسران المبین. از این جهت است که ما همدیگر را هم تذکر بودیم، رفیقمون، شریکمون، هم حجرمون، وقتی که صحبت امور دنیویه و مادیه و شخصیه و جزئیه یا اشخاص را اسمش رو میبرد، اصلا ممنوع کنیم همدیگر را. نه ممنوعیت دعوا مرافعه، بگه خواهش میکنم یا آقای ما خدمتش مکاسب میخوندیم، آقای قاینی رحمت الله علیه از شاگردای مرحوم آیت الله حاج حسین قومی بود که رئیس حوزه خراسان بود و پهلوی تبعیدش کرده بود برای کشف حجاب و فلان، ایشون شاگرد او مکاسب میخوند. آقازادش هم اخیراً پارسال مرحوم شد، آشما من حسین هم همسن بودیم تقریبا، ایشون یک قدی شاید بزرگتر بود. ایشون هم درس آقاش می آمد، گاگایی به آقاش می گفت که آقا فلون کسک همچه گفته، می گفت به پسرش می گفت آقای شیخ، می گفت آقای شیخ خواهش می کنم قضیه را شخصیه نکن، یعنی آمدی درس بکنی فلون کسک همچه گفت، می گفت آقای شیخ خواهش می کنم قضیه را، مدرسه حاجی درس می گفت، قضیه را شخصیه نکن. غالبا قضایای شخصیه دل انسان را می میروند، انبات نفاق میکند، یون بتون نفاق و دل را می یومیت القلوب. این چیزهای جزئی ها عرشنام که چند تایفه میگد ماشون آدم بنشیند دلش میمیره زیاد گفت و شنید بکند، یکی با طایفه نسوان. این وجهش این است که طایفه نسوان همش میگن عروس فلان کس دعوا شد پدر زن فلان کس هم بشه مادر زن بشه، از این چیزا میگن. کار نه به مملکت دارن نه به مصلحت دارن، مفسده دار هیچ که گیرون اونا کار ندارن. همون میگن که فلان کس یک دعوا شده با مثلا فلان، از این چیزا میگن. این قلب میمیروند، قلب میمیرون. اگر رفیقی انسان داشته باشد که از این حرفا بزند، از هم دیگر تقاضا کنند که خواهش میکنیم بیاید غیر از مباحث علمی به چیز دیگه نپردازیم، چون در پرداختنش اثر شرعی ندارد. ما بنده خودم وقتی که حجره بودم، الان یک کلمه را عرض کنیم برای جهت نیست، قرار گذاشته بودیم با رفیقمون که اون چه که دخالت دارد در پیشرفت درس بحثمون، اگه مثلا من بیشتر بلدم او بپرسه، او بیشتر بلده من بپرسم این زمین به کجا برمیگرده، این چه مذاکره آورد شما، از این چیزا بگیم. اما اگه بگیم فرون کسک دعواش بود دیرون مدرسه، بین خود به من چه دعواش بود؟ به ملا نصرالدین گفتن که همسایه ها عروسیش است. گفت خب به من چه؟ گفت آخه شما رو هم دعوت کرده. گفت پس به تو چه؟ خب معناش نیست که علا کن لاری حرف لگ بود دیگه، علا فرون که عروسیشه، یا به من چه یا به تو چه. بسیاری از گرفتاری هایی که اهل علم دارن ماها داریم همین قضایه شخصیت کی چی شد جزئی در علم منطق آیون هر کنون خونده باشن در کبرای منطق دارد، در حاشیه تهذیب المنطق هم دارد. جزئی میگن نه کاسب میشد نه مکتسب، یعنی نمیشد معرف واقع بشد نه معرف. بگن الانسان و ماهو، بگن اینکه اینجا نشسته، این درست نیست، اینکه اینجا نشسته. باید کلی بگیم که قابل انطباق با این باشد، یا بگیم این چی کار است. من چی میدونم چی کار، هزار جور صفت دارد، من دو تاشو بلدم، باقیشو که بلد نیستم. از این جهت این جزئیات را نسان بذار کنار، مربوط به کلیات. علم هم که دیشب شهر تجدید ما شروع کردیم میخونه، علم را تعریف کردن به این که ادراک کلیات. ادراک کلیات را میگن علم، نه ادراک جزئیات. شما اگر همه قضایای اروپا و امریکا و رئیس جمهور امریکا چند تا بوده و سنه فلان کی بوده و چی بوده و بعد هم پیش بینی که کیت رئیس جمهور بشد، اینا هیچ کدوم علم نیست، اینا اسمش علم نیست. علم اونیست که درک کلیات قابل انطباق با جزئیات باشد. روی این زمینه عرض کنم که ما طول دادیم عرایزمون را، قرارمون این است که با هم برای هم دیگر، این چند نفر اینجا که برای هم دیگر تذکر بودیم، یه وقتی وارد در قضایای شخصیه جزئیه میشن به عنوان دعوا مرافعه، نه چون حق دعوا که نداریم، بگیم خواهش میکنم که هم با اینکه پدر بود میگفت خواهش میکنم آقای شیخ قضیه را شخصیه نکن، به عنوان خواهش میکنم چیز بکنن. امیدوارم ان شاء الله خداوند توفیق مرحمت فرماید. حالا این روز اولی که اینجا این شروع شده است، یه مقداری دقت دارد در راجع به رضا بوده و شرایط رضا. حالا شرایط رضا به نحو اجمال که قبلا فرمودن، لذایشون میگد و اذا حصلت الشرائط و اذا کملت الشرائط. شرایطی زن خودش شیر بدهد و شیر دادنش خود به خود نیامده باشد، به وسیله عقد نکاح باشد و مدخول به ها واقع شده باشد و بنابر قولی هم بچه دنیا آمده باشد و اون بچه‌ای که دنیا آمده، عرض کنم که این زن شیر میدهد و اون وقت با اون بچه خودش بمکد، ندوشن تو ظرف و بهش بدن و مکیدنش هم عرض کنم که جوری باشد که در عدد 15 دفعه اگه میخواد باشد، به مقداری باشد که بخورد تا سیر بشد، وسط کار از دستش نگیرن، شیر زن دیگری هم فاصله نشود. با اون شرایط دیگه، بعضی ها دیگه که گذشت، اتحاد فعل باشد، شیر از یک شوهر باشد، از دو شوهر نباشد. با این شرایط وقتی که جمع شد، وقت این آثار برش معتب میشد. اثرش این است که این بچه شیرخوار میشد فرزند این زن شیرده، فرزندان این زن شیرده پسر و دختر میشن برادران و خواهران این بچه شیرخوار، خواهر این زن شیرده میشد خاله این زن شیر، خواهر پدر که صاحب شیر است میشد عمه این زن شیرده، برادرش میشد عمو، برادر مادرش میشد دایی. فرزندان اینا هم حالا اونایی که فرزندانشون اثر شرعی ندارد، اون وقت اینایی که حرام است نسبن، اونایی که حرامه، خواهر حرام است، عمه و خاله حرام است، عرض کنم که اینا همون نسبتی که به وسیله نسب پیدا میشد اگه به وسیله رضا پیدا شد، اونها هم همه حرام میشند و محرم میشند. این عرض کنم که چه چیزه، یک جمله فرمایششون که میفهمن که اگر شرایط حاصل شد اون وقت اون بچه شیرخواه میشد فرزند او و اون یکی ها خواهرهای اون زن میشد خاله های او، برادرهای اون زن شیرده میشد دایه های او، پدر صاحب شیر میشد عموی این و خواهر اون هم میشد عمه این. اون وقت اون چه که در نسب حرامن در رضا هم حرامن. اون وقت یه مسئله برش مترتب کرده مصنف، میگه فلا ینکه و ابو المرتضی فی اولاد صاحب اللبن، اگر چنانچه یک کسی صاحب شیر است و یا اون آدمی هم که بچه آورده است بچه شا داده این شیر خورده، این میشد بچه بله پدر بچه شیرخوار. پدر بچه شیرخوار دیگه نباید به دختر اونی که صاحب شیره ازدواج کند. اگر خود انسان یه بچه ای دارد و بچهش کمتر از دو سالش شرش نکشنده، وقت این بچه داده یک زنی شیر داده، حالا این زن که به اندازه یکی از این امور سگانه یا یه شبانه یا پونزر از یا گوشت سخت بشد و رویده بشد و استخوان سخت به یکی از این امور سگانه که تحقق پیدا کرد، اگر این پدر این بچه شیرخوار خواسته شد به دختر اون آدمی که صاحب شیره و زن او بچه این را شیر داده بگیره جایز نیست. فلا ینکه ابو المرتضی، یعنی نباید به نکاح در بیارد پدر بچه شیرخوار در اولاد صاحب لبن، یعنی اونی که صاحب شیره است اولادهایی دارد اناث دختر دارد، این آدمی که بچهش داده زن او شیر داده، این عرض کنم که نباید به او ازدواج بکند. چنانچه اگر اون صاحب شیر دو تا زن دارد، از یکی از این زنهاش مثلا شیر داده، اون یکی زنهاش هم عرض کنم که ولا فی اولاد المرزعه، اون زن شیرده هم یه فرزندانی از شوهر دیگه دارد، یه دختری از شوهر دیگه دارد، این پدر بچه شیرخوار نباید برود فرزند اون زن شیرده ای که از شوهر دیگر آورده، ولو صاحب لبن نی، ولیکن از قبلا شوهر داشته ازش دختر داشته، حالا آمده زن این یکی شده شیر آورده، این شیر داده به بچه زید، این زید نباید برد اون اولاد مرزعی که از شوهر قبلی هم بوده ازدواج بکند، چنانچه اولاد خود این هم نباید ازدواج بکند. و اولاد صاحب لبن، اگه فرض کنیم که اون صاحب لبن این زنی که شیر داده، این زن که معلومه اون یکی زنش هم یه دختری دارد، دختر اون یکی زن هم این صاحب شیر نباید، صاحب بچه، صاحب پدر بچه شیرخوار نباید بگیره. پس صاحب بچه یعنی ابو المرتضی پدر این بچه شیرخوار، فرزندان صاحب لبن مطلقا، چه از این زنی که شیرده باشد داشته باشد، چه از زن شیرده دیگه، چه از زن دیگه، و اولادهای مرزعه هم نباید بگیرد، چه از این شوهر باشد چه از شوهر دیگه، و اینها چه اولاد رضایی باشد نباید بگیرد، چه اولاد نسبی باشد نباید بگیرد. اگه فرض کنیم که اون صاحب لبن یک فرزندان رضایی دیگه ای دارد، یعنی یه بچه های دیگری شیر داده، صاحب این بچه شیرخوار اون اولادهای صاحب اللبنی که به عنوان رضا فرزندش شدن نه به عنوان نسب، میفهمان اونا هم حرام میشد به مقتضای عموم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اصل این مسئله که پدر بچه شیرخوار حق ندارد فرزندان صاحب لبن را بگیرد و حق ندارد فرزندان مرزعه را بگیرد، اصلش مسلمه، لیکن اختلاف کلام در اینست که چرا در اون چرا شد. مصنف اینجا فا آورده، گفته و اذا کملت و شرائط المعتبره در رضا اجتماع شرائط شد، عرض کنم که فرزندان زن شیرده برادر خواهر بچه شیرخوار میشن، خواهرهای زن شیرده خاله میشن، برادرهاش دایی میشن، خواهرهای صاحب شیر عمه میشن و هاکذا. اینا که شمرده بعد میگه فلا ینکهو، نمیفرماین ولا ینکهو، ف تفریع بر اینه، یعنی پس از آن که مطلب اینجوری است که این بچه پدر بچه شیرخوار حق ندارد این آثار برش پیدا میشود، پس نباید نکاح کند، از این در میاد که اینم داخل در عموم بله یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اون وقت دقت اینجاست که چرا این بچه پدر بچه شیرخوار اگه خواست باشد فرزندان اون صاحب شیر را بگیرد چه چی میشن؟ چه نسبتی پیدا میشد که بر این پدر بچه شیرخوار حرام بشه یا فرزندان زن شیرده را بر این بچه بر پدر این بچه شیرخوار حرامه؟ چه نسبتی با این پدر بچه شیرخوار پیدا میکند؟ مثلا فرزندش میشد چه چی میشد؟ این اونها گفتن که لعنهم به منزلت ولدهی، تعلیل کردن اینجوری، حالا عبارتش این عبارته، یعنی مضمونش اینه که یعنی اون فرزندان صاحب شیر به منزله فرزندان این میشن، فرزندان پدر بچه شیرخوار میشن. همینطوری که فرزندش رو انسان حق ازدواج ندارد، اونی هم که به منزله فرزند حساب میشد اونم حق ازدواج ندارد، به منزلت ولدی. اون وقت این رو اشکال کردن. بله باید بلند تبر هم بله. همون میگه به منزله فرزندانه، مثلا فرض نماید که شبیه دختر زن، دختر زن که بر انسان حرامه، میگن به منزله زنش هستون، اونم به منزله فرزندش میشه. ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، زن مدخول بها اگه دختری از شوهر قبلی آورده بر این شوهر دوم حرامه، دختر زن حرامه دیگه. بله عرض کنم که این به منزله ولد، یعنی در نظر مردم این دخترش هست، ولی این که این زن از شوهر دیگه آورده، اما این که آورده پیش خودش هست. من باب تشبیه عرض میکنم، اینجا هم گفتن به منزلت ولده، نازل به منزله ولدش میشه. این را اون وقت عده اشکال کردن، گفتن بر این که دلیل دارد که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اون حدیث نبوی که متواتر است به طرق عامه و خاصه، این جمله میگن تواتر لفظی دارد، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، حرام است از ناحیه شیر خوردن اون چی که حرام است از ناحیه نسب. خب این حدیث فهموده که اون چی که از نسب حرامه از رضا حرامه، نفهموده است اون چی که از به منزله نسب حرامه از رضا حرامه، به منزلش که نداره، از خود نسب. و به عبارت دیگر میگن اون معنای این حدیث شریف اینه که یحرم من الرضا، معناش نیست که اون عناوین نسبیهی که شارع مقدس در قرآن مجید شماره کرده و عناوین نسبیه همه در قرآن هست، حرمت علیکم امهاتکم تا 14 طایفه را، چند طایفش نسبیه، اون وقت این عناوین نسبیهی که در قرآن مجید ذکر شده است برای اینکه حرامن بر انسان، همون عناوین اگر به وسیله رضا پیدا شد اونم حرام میشه. مادر، خواهر، عمه، خاله، برادرزاده، خواهرزاده، اینا را خداوند شمرده است در قرآن. اگر یه مادر رضایی، خواهر رضایی، عمه رضایی، خاله رضایی، برادرزاده رضایی، خواهرزاده رضایی، ولی این که پایین بره، هرچه پایین بره، اون وقت اینا حرامه. اما اونی که به منزله مادره، به منزله خواهره، به منزله دختره، اینا که حدیث نگفته یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی اونی که از خود نسب عنوانی پیدا شد حرامه، و اما اونی که از خود نسب عنوان پیدا نشد حرام نیست، یعنی به منزله او باشد، این روایت نداره، اینجوری روایت نداره. پس چرا اینجا میگن حرامه؟ میفهمم بنابراین مصنف که فا آورده شاهد به اینست که ایشون متفرع قرار داده بر همون ضابطه کلیه که یحرم من الرضا، و اما دسته دیگه میگن نه متفرع بر اون نیست، این جداگانه نص بالخصوص دارد، نصش ایشون نقل میکند که روایت بالخصوص دارد که لا ینکه اب المرتضی فی اولاد مرضعه ولا فی اولاد صاحب اللبن، روایت میگه صحیح است سندن و معمول به هم است، علما هم فتوا دادن، اهم از این که با یحرم من الرضا منطبق بشود یا منطبق نشود، این وقت حرام میشه. اون وقت یه تفرع برش این مسئله که اگر کسی دخترش شوهر داده، بعد از شوهر دادن اون زن زاییده، مادر زن بیاد اون دخت نوه پسریش، حالا اون نوهش نوه دختریش، اهم از این که حالا نوه دختری پسر باشه دختر، مادر زن بیاد بچه دختر خودش رو شیر بدهد، اون زنه بر داماد حرام میشه. به جهتی که اینم داخل در این مسئله میشد که لا ینکه و ابو المرتضی، این داماد ابو المرتضی است، پدر بچه شیرخواره، این نباید نکاح بکند. عرض کنم که اولاد مرزعه را و اولاد صاحب لبن را، اولادش همین زنی است که جلوتر ازدواج کرده، اون وقت همین طوری که سابقا محرمه، لاحقاً هم میگن محرمه. و فرض این لاحقاً‌شه، اینی که اول دخترش شوهر میداد و بعد بچه میزاد و مادر زن میداد به نوه دختری شیر میدهد، این بعدن میشد ابو المرتضی و بعدن اونم میشد مرزعه، اونم بعدن میشد صاحب لبن. این بعدیش هم مثل قبلیشه، همینطور که سابقا محرمه لاحقاً هم محرمه. این محصل این مسئله اولا. بچه ای که شیر خورده برادر خواهر، این حالا مسئله دیگری است که شاید برخلاف یه مسئله حالا در رساله ها عرض کنم. در رساله ها نوشتن که بچه اگر شانسه از یه مادر شیر میخوره، فرزندان اون مادر ذکورن و اناسن با این بچه برادر خواهرن، و اما خود اون بچه اگر برادر خواهر دارد، اونها فرزندان اون زن را بگیرن، عیب نداره. شما فرضتون این دومیه. بله، میفهمند که و اذا کملت الشرائط المعتبره، هرگاه کامل بشود شرایطی که معتبر است در تحریم، هفت شرط بود که جو تزدیک فهمد، سارت المرزعت و امن، زن شیرده میگردد مادر برای رزیق، برای شیرخوار، و الفهل و صاحب اللبن ابا، فهل که مرد باشد صاحب شیر است پدر میشد، و اخوت و هما، برادران پدر عمو میشند، برادران مادر دایی میشند، و اخوتهما اعمامن و اخوالا، و اون خواهرهاش هم عمه میشد، اون یکی هم خواهرش خاله میشد، و اولادهما اخوتن، فرزندان اینها هم همه میشن برادر. یعنی فرزندان این زن مرزعه، نه فرزندان عمو و دایی ها، فرزندان زن مرزعه و فرزندان صاحب شیر هم همه میشن برادر خواهر. خب، و آباؤهما اجدادا، خود این مرزعه پدر دارد، جد دارد، پدر این بچه شیرخوار میشن، جد این میشن، اون یکی پدرش هم اینجوریه، و آباؤهما اجدادا، فلا ینکهو، فا مصنف آورده، پس نباید نکاح کند روی این قاعده ابو المرتضی، یعنی پدر بچه شیرخوار، جلوتر یه بچه دارد شیر داده، داده یک زنی شیر بهش داده، اون وقت این مرد، حالا فرض کن که مادر این بچه از دنیا رفت یا میخواد تعدد زوجات زن دیگه بگه، برد اون زنی که به این بچه شیر داده از دختر او را بگیرد نمیشه. فلا ینکه ابو المرتضی در اولاد صاحب لبن، در اولاد صاحب شیر، ولادتن و رضاعن. چرا؟ تعلیلش اینه، لأنهم سارو اخوت ولده، میگه اینها میگردن برادران فرزندش، برادران فرزند صاحب شیر میشد، این بچه ای که شیر خورده فرزندان اون صاحب لبن برادران این میشن. خب، و اخوت الولد محرمون علی الاب، میفهمم برادران فرزند حرامند بر پدر، برادر فرزند عرض کنم که بر پدر بچه شیرخواه حرام میشن، بگن که حکم اولاد داره، این فرزند که راستاسی اولادشه، اونا هم که برادران اولادن در حکم اولاد میشه، وقت رضاییش هم در حکم اولاد میشه. ولذالکه عطف المصنف التحریم بالفا، از برای همین جهت عطف کرده است مصنف تحریم را به سبب فا، فرموده فلا، نگفته ولا، لیکون تفریعا علی مازکر، بلیا علی مازکروهو، تا اینکه تفریع بر اون چیزی باشد که علما ذکر کردن اون را. ول اخبار صحیحتو مصرحتون به تحریم هنا، اخبار صحیح هم تصریح کرده به تحریم در اینجا، یعنی اولاد او عرض کنم که حرام باشن اخبار هم داره، و انهم به منزلت ولده، وقت اونجا گفت لانهم سارو اخوت ولده و اخوت الولد محرمونه، وقت این اخوت الولد به منزلت الولده، لان و انهم به منزلت ولده، این یک گفت. و قیل لا یحرمنا علیه مطلقا، بعضی ها گفتن حرام نمی شود برش مطلقا، یعنی نه در نسب نه در رضا هیچ کمش حرام نمیشد. چرا؟ لأن اختل ابن من النسب اذا لم تكن بنتن انما حرمت لأنها بنت الزوجه. میگه اگر انسان یه پسری دارد، پسرش خواهری دارد، خب حالا این خواهر پسر که حرام است بر این صاحب پدر این پسره، علتش این نیست که این به منزله دختر، علتش نیست که دختر زنش میشه. دختر زن قرآن تصریحا فرموده و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. پس این خواهر پسر اگه یه مردی پسری دارد، این پسره یه خواهری دارد، یعنی از این مادرش از مرد دیگر دختری زایده، این شده خواهر مادری این دوتا، وقت اخت پسر از نسب هر یا بنت نباشد انما حرمت لانها بنت زوجه، یعنی بنت خود پدر نباشد، دوم بنتش باشد که معلومه، اگه بنتش نباشد لابد و ناچار میشد دختر زنش، یعنی زنی که جلو تا از شوهر دیگه دختری داشته حالا آمده زن این شده از اینم یه پسری آورده، این خواهر پسر بر این حرامه. نه از جهتی که یکی از عناوین نسبیه این است که خواهر پسر حرامه، نه خواهر پسر حرام نی، خواهر پسر اگر دختر زن شد حرام میشه. انما حرمت لانها بنت زوجت المدخول بها فتحریمها به سبب دخول به امها، پس تحریم این اخت ابن به سبب دخول به امش است که قرآن مجید فرموده من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، مفهومش هم گفته فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، اون وقت این علت حرمتش دخول به امه، چون دخول به ام کرده بنت زوجه حرام میشه. فتحریم اون بنت به سبب، یعنی اخت پسر به سبب دخول به امش است و این دخول در اینجا منتفن، جدی که فرض نیست که این حالا پدر بچه شیرخوار الان میخواد برد دختر اون زن صاحب شیر را بگیره، این دخول به اون نکرده، اون خود شوهر جداگانه دارد و فلان، پس از اون از جهت دخول نمیشد، اون زنش نیست تا این دختر زنش حساب بشه، اون وقتی که دختر زن نشد اون دیگه دلیل نداریم بر حرمه. و هو یعنی دخول منتفن در اینجا، این در فرض این که صاحب لبن میخواد برد که یعنی پدر بچه شیرخوار میخواد برد که بنت صاحب لبن را بگیره. ولعن النسین نما ورده به انهو یحرم من الرضا، این همون بیانش درست کردم، حدیث نبوی یعنی متواتر تقریبا، یحرم من الرضا ما یحرم النسب، من النسب را میگه حرامه، نه از چیزی که گاه مقام نسبه نازل منزله نسبه. لأن النسل ما ورده بأنه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب لا ما یحرم من المصاهره، و اینجا به وسیله مصاهرته، مصاهرت به معنای دامادی، یعنی اونی که به وسیله عقد خوندن حرام میشد، که در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و همچنین در تحریر امام دارد، منحصر به این چهار تا طایفه، اونی که به وسیله مصاهرت حرام میشه منحصر میگه لا خامس له، خامس نداره، بنت زوجه، ام زوجه، معقوده پدر، معقوده پسر، این چهار طایفه به وسیله عقد کندن حرام میشن، اینجایش کدومش نیست. اینجا میفهمان لا ما یحرم من المصاهره و اخت الولد اذا لم تكن ولدا، و خواهر فرزند هر یا فرزند خود انسان نباشد انما تحرم بالمصاهره، همانا حرام است به سبب مصاهرت، و در اینجا فرض است که مصاهرتی نبوده، این پدر بچه شیرخوار که میخواد باید اولاد صاحب لبن را بگیره مصاهرتی در کار نیست، فقط شیر خورده فرزند دو از او، این مصاهرت که نشد یحرم من الرضا هم که شاملش نمیشه، پس وجهی برای حرمت ندارد. شهید ثانی علیه رحمت تصدیق میکنن، میفهمن حرف خوبیه، اما اگر نص صحیح برخلافش وارد نشده بود. بله، و هو حسنون لولا معارضت النصوص، اگر چانچه معارضه نکند نصوص صحیحه فل قول به تحریم احسن، پس بگیم که حرام می شود اگر بچه کسی شیر خورد از یک زنی، بعد این مرد صاحب بچه برود از اون دختر اون صاحب فحل را بگیره، جایز نیست. خب و کزا لاین که هو ابو المرتضی فی اولاد المرضع ولادتن، پدر بچه شیرخوار فرزندان زن شیرده را که ولو از شوهر دیگه آورده ولادتن حالا رضاعنش یه خورده محل خلافه، ولادتنش مسلمه. لا ینکی و ابو المرتضی فی اولاد المرضعه ولادتن لصحیحت عبدالله ابن جعفر قال. عبدالله ابن جعفر همیری که بله در زمان امام حسن عسکری بوده، مکاتباتی به خدمت امام حسن عسکری داشته، حضوراً چیزی ازش نقل نشده که سوال کرده باشد، ولیکن مکاتبه میکرده ما جواب میداده. امام حسن عسکری در سامرا بوده، عبدالله ابن جعفر در شهر دیگه بوده، مکاتبه مینوشته اون وقت جواب مینوشته. میگهد که تتب تو الى ابی محمد علیه السلام، که عسکری سلام الله علیه باشد، این نمرعتن ارزعت ولد الرجل، به درستی که زنی شیر داده از فرزند مردی را، هل یحل لذلک الرجل ان یتزوج ابنت هذه المرضعه ام لا، آیا حلال است برای این مرد که صاحب بچه است اینکه تزویج کند دختر اون زن شیرده را، ولی اون دختر از شوهر دیگه داشته ام لا؟ فوقع علیه السلام، حضرت نوشتن لا تحل له، فهمود حلال نیست، نمیتر. و مثلها صحیحه ایوب ابن نوح، اینم مکاتبه غالبا، و فیها در اون صحیحه ایوب ابن نوح دارد، لأن ولدها سارت به منزلت ولدک، به جهتی که فرزند اون زن شیرده گردیده است به منزله فرزند تو، چون فرزند تو از اون شیر خورده، پس فرزندان او هم به منزله فرزندان تو شدند. خب اینم برای مدرک اینجا. و یترتب و مترتب می شود بر این مطلب که پدر بچه شیرخوار زن شیرده را نباید بگیرد، چی مترتب می شه؟ تحریم و زوجت ابی المرتضی علیه لو ارزعت حجدته لامه. حاصلش همینه که نوه دختریش را این مادر زن برد به نوه دختری که از داماد خودش آورده شیر بدهد 15 درزه کامله یا 10 تا بنابرای قول مصنف، عرض کنم که اون دختره بر این داماده حرام میشه و جایز نیست شیر بدهد این کارا. در رساله هم روشتن جایز نیست، زن که سبب حرمت میشه بی اذن اینو بی اذن شوهرش این کار را بکنه، سبب حرمت زنی بر مردی میشه الالعبد، چاره پذیرم نی. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که هم تکلیفا حرام این کار و هم وضعا اثرش اینه. میفهمان و یترتب علی ذلک تحریم زن پدر بچه شیرخوار علیه، یعنی بر خود بچه بر خود ابی المرتضی علیه، زمینش به ابی المرتضی حرام میشد، لو ارزعته، اگر شیر بدهد اون مرتضع را جده او، یعنی جده خود اون بچه شیرخوار، لامه، جده مادریش یعنی مادرزن، مادرزن نوه دختری خودش شیر بدهد، دخترش بر دامادش حرام میشه. سوا اون کانه به لبن جدهی ام غیره، حالا صاحب شیر همون صاحب شوهر خودش باشه که همون دختر اونم هست، و یا اینکه از شوهر دیگه داشته تتم آمده این شیر داده اینجوری. لأن زوجته هی نزن من جملت اولاد صاحب لبن، به جهتی که زوجه، این زوجهی که جلوتا ازدواج کرده بچه آورده حالا شیر بش میدن، از جمله اولاد صاحب لبن حساب میشد، این کانه جدا، اگه جد باشد از اولاد صاحب لبن میشه. و من جملت اولاد المرضع نسبن اللم یکون، اگر سانسه نباشه از اولاد مرضعه میشد. علا کل آلن وقت این زن بر این پسره حرام میشه. فلا یجوز لعب المرتضی نکاح و حالاهگن، پس جایز نیست برای پدر بچه شیرخوار نکاح کردن اون چیز را، اون دختر را، اون زنی را که ازدواج کرده بوده، لاهگن کما لا یجوز سابقن که اولش فرمودن، به معنا انه یمنعه سابقن و یبطله لاهگن، به این معنا که اون شیر دادن مانع می شود ازدواج را در سابق، دیگه نمی زود عقد اثر بکند و باطل می کند او را در لاهگ، یعنی عقد لاهگ هم اثر شبی اثر می کند. و کذا لو ارزعت الولد بعض نساء جده لامه بلبنه، اگر چانچی این بچه شیرخوار را شیر بدهد بعضی از زنهای جد این بچه شیرخوار، یعنی جدش که همون پدر همون مثلا با پدرزن به اصلاح باشه، حالا اون پدرزن یک زن دیگری داره، اون زن دیگر هم شیر دارد، اون بیاد شیر بدهد نوه دختری هبوی خودش را، اینم با ترام میشه، موجب حرمت ابدیه میشه. مردی دو تا زن داشت، چه این زن شیر بده چه اون زن شیر بده، به نوه دختری این زن، این میفهمان که اون داماده بر او حرام بشه، اونم بر او حرام بشه. و کذالو ارزعت الولد را بعض نساء جد اون ولد، جد مادریش این شیرش بدن به لبنه، یعنی به سبب لبن اون عشقم که جدش که همون پدر صاحب شیر باشه. و این لم تکن جدتن لرزی، گرچه اون زن شیرده جده حساب نمیشد، یعنی مادر زن حساب نمیشد، حبوی مادر زن مثلا. چرا؟ لأن زوجت اب الرزیع، به جهتی که زن پدر بچه شیرخوار، یعنی این زن پدر بچه شیرخوار، هینه زن من جملت اولاد صاحب لبن، این در ردیف اولاد صاحب لبن حساب میشه. زوجه پدر شیرخوار، یعنی این پدر شیرخوار که میخواد این زن را بگیره زوجش بشه، این زوجش از جمله اولاد صاحب لبن میشه که همون صاحب شیره. این هم تموش. و کذا لا یجوز له نکاح اولادها رضاعا الا قول طبرسی. قبلا خونده بودیم قبل از دهه که در مسئله اتحاد فعل دو قوله مشهور، این است که در محرمیت لبن اتحاد فعل شرطه، یعنی این 15 رضعه کامله، این 24 ساعت دنبال هم یا شد عزم و انبات لم، این باید که از صاحب شیر یکی باشد. صاحب شیر مثلا 7 تا یک زنی مثلا دارد، 2 تا زن دارد، عرض کنم که حالا اون 2 تا زن که اتحاد مرضعه میشه، این مردی مثلا فرض آمد که یه بچه 7 تا دفعه شیر خورده، بعدن اون وقت این زن بیاد ازدواج کنه با کس دیگه، 8 سال دیگه از این دومی شیر بدهد، اینجا اتحاد فعل مشهور میگن نیست، میگن حرمت نمیاره. اگه یک زنی 7 دفعه بچه را شیر داد، بعدش مثلا شوهرش طلاقش داد و حامل بود و وضع حملش هم زود شد و بعدم ازدواج کرد به غیر، بعد از غیرم شیر آورد 8 دفعه دیگه هم به این شیر داد، میشه 15 دفعه. این 15 دفعه مشهور میگن اثری نداره. چرا؟ به جهتی که میگن اتحاد فعل شرطه، یعنی صاحب شیر یک نفر باشد، اینجا 2 نفره، 7 تاش از شوهر اولی بوده، مثلا 8 تاش از دومی. ولیکن طبرسی صاحب مجمع البیان علیه الرحمه، ایشون فرموده است بنی که نه، اتحاد فعل شرط نیست، عموم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب گفته شاملش میشد، به جهتی که همینطوری که برادر خواهر پدر مادری بر انسان حرام است و محرم، خواهر پدری به تنهایی هم حرام است و محرم، خواهر مادری به تنهایی هم حرام است و محرم. سه قسمت دیگه کلاله، کلالات سلاس در ارث که تعبیر کردن دار، کلاله ابوینی، کلاله ابی، کلاله امی، هر سهش اونا محرمند و محرم. همینطوری که در نسب هر سهش محرمند و محرم، طبرسی فهمده است یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این هم شامل میشه. چه مانی دارد و به حسب قاعده حرفیشون درسته، بفرض دیگران میگن روایت برخلاف داریم، و روایت اگه باشد دیگه تخصیص میزند این عموم را. میفهمان و کذا لا یجوز له نکاح اولادها رضاعا الا قول طبرسی رحمه الله، لانهم به جهتی که اولاد این زن مرضعه به منزله اخوه اولاد او از مادر حساب میشن، به منزله خواهرهای اولاد او از طرف مادر حساب میشن، یعنی حکم خواهر مادری را داره. وقت تقدم شهید ثانی میفهمان ضعف این قول مقدم شد، لما عرفت من ان تحریم مشروطون به اتحاد الفعل، و اتحاد فعل در اینجا منفیون. خب این چون روز اول بس باشه انشاءالله، پردان شد.